تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
من الواضع ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات قيل إن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر يتبعهم في تلك اللغة. أشك تحت مقدمي ما در رابط الواضع در سه مرحله تحقیق. مرحله اول وضع چیست؟ مرحله دوم وضع چیست؟ مرحله سوم تقسیم وضع. در باب حقیقت وضع گفتیم که سه نظر وجود دارد. ادبه می گویند رابطه بین لفظ و معنا، رابطه ذاتی و علیتی. این نظر است و نظر سخیف. نظر دوم این بود که رابطه بین لفظ و معنا رابطه جعلی و وضعی و قرارداری. نظر سوم همین بود که رابطه بین لفظ و معنا هم ذاتی و هم جعلی با هم. مرحوم مظفر نظر دوم رو قبول کردن که ارتباط لفظ با معنا نیاز به قرارداد و وضع دارد. بعد از اثبات این مطلب این سخن پیش می آید که پس واضع و جاعل الفاظ چه کسی؟ حالا که وضع نیاز به قرارداد دارد، واضع این قرارداد و جاعل این ارتباط کیست؟ در این بحث هم چند نظریه است که در کتب متول اصولی از این نظریات بحث شده است. مرحوم مظفر به دو نظریه اشاره می کند. نظر حق این است که انسان ها خود واضعند و علت وضع لغات نیاز انسان ها به ادا کردن مقصودشان به دیگر. انسان ها به علت اینکه موجوداتی مدنی و در ارتباط با یکدیگرند، در فهموندن مقصودشان به یکدیگر نیاز به اختراع الفاظ دارند. لذا به علت این نیاز انسان به دنبال وضع الفاظ برای معانی می رود و جامعه هرچه ترقیش بیشتر می شود اکتشافات زیادتر می گردد، نیاز به لفظ هم بیشتر پیدا می کند. در ابتدای خلقت با الفاظ کمی افهام مقصود می شد، کم کم الفاظ زیادتر، تا اینکه یک زبان کامل با میلیون ها لغت در بین قوم خاصی به وجود می آید و گاهی این زبان به لهجه های مختلفی هم باز تقسیم می شود. این مسئله است که مطابق با فطرت است. در علم لغت و جامعه شناسی هم بر این نظریه به عنوان یک نظریه صحیح صحه گذاشت می شود. اما گروهی معتقدند که واضع الفاظ در هر لغتی یک فرد از بشر است. بعد برای این نظریهشون هم بعضی از لغات و زبانها رو شاهد میارن که فلان زبان مخترعش فلانی بوده، زبان عربی، فارسی، هندی، یک زبانهای اینجوری رو درش مخترعی ذکر میکنن که واضع الفاظ یک فرد از بشر بوده. این نظریه درست نیست، به علت این که ما میبینیم که انسانهای مختلفی الفاظ رو وضع میکنن. در عصر خودمون شاهدیم هر مکتشفی که یک چیزی رو اختراع میکنه اسمی روش میذاره، اون فرد آخر اسم دیگری بر روی میکروبی که کشف میکنه میگذاره و هاکذا. در هر عصری مطلب همین است و یک فرد از بشر قدرت ندارد تمام معانی رو یکی یکی در نزد خودش احضار کند و یکی یک الفاظی رو براشون وضع کند. علاوه بر این، اگر واضع لغات و الفاظ یک فرد از بشر می بود، می خواست در کتب لغت حداقل ذکر بشه. کشف بسیار مهمی، زندگی بشر با الفاظ متحول شده، می خواست ذکر بشه در هر لغتی با تمام خصوصیات که فلانی واضع این لغت است. و حال این که ما در کتاب‌های لغت چنین چیزی نمی‌بینیم. این دو نظریه که مرحوم مظفر تذکر می‌دهند، نظریات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در کتب مفصله اصولی ازش بحث شده است. من الواضع، واضع کیست؟ بعد از این که متوجه شدیم که وضع یعنی قرارداد، این قرارداد نیاز به واضع داره. ولیکن من ذالک الواضع الاول فی کل لغت من اللغات، واضع اول در هر لغتی از لغات کیست؟ قیله گفته شده ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا، واضع باید یک نفر باشه، یتبعه جماعت من البشر فی التفاهم بتلک اللغه، همراهی کنند او را، متابعت کنند او را گروهی از بشر در تفاهم اون لغت. و قیله و هو الاقرب الى الصواب، ایقوم که ارز کردیم ایقوم قول درستی نیست. به چند دلیل باز در رد این قول ذکر شده که به یک دو مسئلهش اشاره کردیم. یکی این که معانی به قدری زیادن که یک نفر نمیتونه تمام این معانی رو یکی یکی در نزد خودش احضار کنه و مرتب برای این معانی لغت وضع کنه. و ثانیا اگر همچی می بود میخواست اسم ببرن در هر لغتی که واضع فلان زبان و فلان لغت فلانیه، واضع فلان لغت فلانیه. و حال این که میبینیم جز دو سه نفر در دو سه زبان اونم به خیلی غیر مشهور همچه حرفی در کتب از این زمینه دیده نمیشه. و قیله و هو الاقرب الى الصواب، و گفته شده و همین قولم اقرب به صواب هست، ان طبیعت البشریه، این که طبیعت بشر، فطرت بشر به حسب القوت المودعت من الله تعالی فیها، بر حسب اون نیرویی که ذات مقدس پروردگار به ودیعه گذاشته در اون طبیعت بشر، این طبیعت بشر اقتضا می کند فائده دادن مقاصد انسان را به الفاظ. این طبیعت بشر است که اقتضا می کند انسان مقصود خودش را به دیگران افهام کند و بفهماند به الفاظ. فیخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا، پس اختراع میکند از پیش خودش یک لفظ مخصوصی را در وقت اراده معنای مخصوصی. شما ببینید یک مخترعی که یک میکروب رو کشف میکنه یک اسم مخصوصی در روی اون میکروب میگذاره. اینجا میخواد این چیزی رو که کشف کرده، این معنایی رو که وجود داره نیاز داره به دیگران بفهمانه، یک جوری بفهمانه با یک لفظ مخصوصی که خودش اختراع میکنه این معنا رو به دیگران میفهمانه. کما هو المشاهد من الصبيان عند اول امره، همونطوری که از بچه های کوچک در اول امرشون همین مطلب مشاهده است که اگر دقت کنه انسان بچه های کوچک که با یک دیگر بازی میکنن یک الفاظ ناقصی برای خودشون مطرح میکنن، یا مثلا بچه برای اینکه یه چیز رو بفهمانه به پدر و مادرش یک لفظ مخصوصی که غلط هست از پیش خودش درست میکنه و همون لفظ رو میخواد با اون لفظ بفهمانه که من فلان چیز رو میخوام. مثلا کما اول مشاهده من الصبيان عند اول امره، ایشون میخوان خلاصه بفرمان که این نیرو و قوه در هر کسی وجود دارد و این یک مسئله مهمی نیست که ما بیایم بحث کنیم دنبالش بگردیم. در هر فردی از بشر نیاز خودش رو به دیگران میدونه که باید بفهمانه، حتی بچه کوچک برای افهام نیازش یک سری الفاظ اختراع میکنن. فیتفاهم مع الاخرین الذین یتصلون به، پس تفاهم میکند همین بچه با دیگرانی که اتصال دارن به او، با او در رابطه هستن. و الاخرون کذلک، افراد دیگر هم همینطور اختراع میکنن از پیش خودشون الفاظی را برای مقاصد خودشون. و تتعلق علی مرور الزمن من مجموع ذلک طائفه صغیره من الالفاظ، و تشکیل میشود، درست میشود به مرور زمان از مجموع این لغت ها یک طائفه کوچکی از لفظ ها، حتی تکون لغتا خاصه، تا اینکه بعد از مدت یک لغت مخصوصی میشود. لها قواعد ها، لغتی که دارای قواعد و گرامر مخصوص به خودش هست. یتفاهم بها قوم من البشر، و تفاهم میکنند به سبب این لغت گروهی از بشر. و هذه اللغه قد تتشعب بین اقوام متباعده، گاهی بعد همین عده ای که این زبان رو متوجه شدن و فهمیدن، که این در علم جامعه شناسی در یک قسمتش این مسئله مطرحه که لهجه های مختلف از کجا به وجود آمده. اول گرد یک دیگر عده جمع بودن، بعد از این که زبان یکی بوده اینا هجرت میکنن، یک عده میرن در فلان روستا، در فلان نمیدونم کویر، در کنار اون کوه، بعد از یک دیگر جدا میشن. محیط در انسان ها در انسان ها تأثیر میگذاره، لهجه های مختلف یک زبان به وجود میاد و این لغت گاهی شعبه شعبه میشود، قد تتشعب، و گاهی منتشر میشود بین اقوام دوری. و تتطور عند کل قوم بما يحدث فيها من التغییر و زیاده، و عارض میشود در نزد هر قوم و دسته و گروهی اونچنان چیزی که حادث میشود در اون لغت از تغییر و زیاده.
حتی قد تنبسق منها لغات اخرى، حتی گاهی می جوشد از این لغت لغات دیگری، فیصبح لكل جماعه لغتهم الخاصه، بعد هر گروه یک لغت خاصی برای خودشون دارن. پس علی حال تا اینجا ایشون بیان کردن که دو نظر بین، یعنی دو نظر رو ایشون بیان کردن، ایده می گویند واضح الفاظیه یک فرضی از بشر است، ایده می گویند نه، انسان ها بر طبق اون قوه و نیروی و اون استعداد ذاتی که دارن الفاظ رو وضع می کنن. عرض کردم نظریات دیگر اینجا وجود داره، ایده قائلن به این که واضح الفاظ خدا، 4-5 تا دلیل از آیات قرآن داره نظر خودشون میارن، علمه البیان و علم آدم الاسماء، آیات روایاتی در این نظر برای خودشون میارن که در جای خودش ابطال شده. عده‌ای از مجتهدین فعلی که الان هستن قائلن به این که قالب تفصیلن، میگن واضع بعضی از الفاظ به مقدار احتیاط خداونده، واضع بقیه الفاظ انسان ها هستن، اقوال مختلفی وجود دارن. و علیه تکون حقیقت الوضع هو جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیصه به اون. کتابی که ما داریم در خونه و مطالعه میکنن اینجا یک حاشیه ای زده در این قسمت، و علیه تکون حقیقت الوضع هو جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیصه به، این جمله رو در اونجا میفرماید که وجهی نیست برای ذکر این جمله در این قسمت، و شاید هم درست باشه. دقت بفرمایید بعد از این که راجع به واضع صحبت میکنه میگه و علیه، بنابراین نتیجه این مطلب حقیقت وضع، اون حقیقت وضع قرار دادن لفظ است در مقابل معنا و تخصیص دادن لفظ است به اون معنا. مناسب این بود که این خط رو در بحث قبلیشون ذکر کنن، در وقتی که حقیقت وضع رو بیان کردن، وقتی که فرمودن حقیقت وضع نیاز به قرارداد داره، اونجا مناسب این بود که بگن و علیه تکون حقیقت الوضع و جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیصی به. حالا که از بحث وضع در آمدیم رسیدیم به بحث واضع، این مطلب رو اینجا بیان کردن یک مقدار خالی از تأمل نیست. ولی خب کلمات بزرگان رو هم میشه توجیه کرد به این جور که ایشون حقیقت وضع و واضع رو به عنوان یک مطلب بیان کردن و بعد در آخر مطلب نتیجه گیری کل بحث گذاشتن. الا اگه حال تعریف وضع رو اینجا شما میتونید درست بیارید در این یک خط، تعریف وضع اینه جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیصی به، که این تعریف رو هم همه اصولیین از شرح مختصر عضدی گرفتن، ظاهرا ایشون اول کسی که وضع رو به اینجور تعریف کرده. پس تعریف وضع میشه جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیصی به. وضع یعنی چه؟ یعنی قرار دادن لفظ را در مقابل معنا و اختصاص دادن لفظی را به یک معنا میگن وضع. و مما یدل على اختیار القول الثانی فی الواضع، اون مطلبی رو که ما در اول بحث اشاره کردیم اینجا ایشون اشاره میفرمایند، میفرمایند چرا قول دوم رو اختیار کردیم نه قول اول را، که قول اول میگه واضع یک فرد از بشر هست. میفرمایند اگر واضع یک فرد از بشر بود میخواست در کتب تاریخ و لغت این مطلب ذکر شود، به حالی که ذکر نشده. بعد چیزهایی که اشارت دارد برای ما راهنمایی میکند ما را بر اختیار قول دوم در باب واضع این است که لو کان الواضع شخصا واحدا، اگر واضع شخص واحدی میبود، لنقل ذلک فی تاریخ اللغات، در تاریخ هر لغتی باید نقل میشد این مطلب که واضع این لغت فلانی است. و لعرف عند کل لغت واضعها، باید در نزد هر لغتی واضع این لغت معلوم باشد، با حال این که میبینیم نه واضع لغات مشخص و معلوم نیستند. پس علی این حال واضع لغت ها جامعه انسان خواهد بود، الوضع تعیینی جون و تعیینی جون. عرض کردیم در بحث وضع در سه مرحله بحث است. مرحله اول حقیقت وضع، مرحله دوم واضع، مرحله سوم تقسیم وضع. علمای علم اصول وضع را به دو اعتبار تقسیم می کنند. اعتبار اول وضع را تقسیم می کنند از دیدگاه علت وضع. به این تقسیم که علت وضع و رابطه بین لفظ و معنا گاهی شخص واضع است، مثلا واضع تصریح میکند، میگوید وضع تو هذا اللفظ لهذا المعنى. اینجا علت وضع واضع است، واضع میگوید وضع کردن این لفظ را برای این معنا. قسم دوم، علت وضع لفظ برای معنا و ارتباط لفظ با معنا واضع نیست بلکه کثرت استعمال است. کسی نمیگوید این لفظ رو در این معنا وضع کردن، بلکه لفظی اونقدر در معنای استعمال می شود که بعد این لفظ بدون قرینه می شود وضع در اون معنا. مثلا شما می بینید در عصر خودمون لفظ شیطان بزرگ الان در نزد ما وضع شده برای امریکای جهانخوار. این واضعی نداشته، ایشون استعمال کردن این لفظ رو در این معنا به کار بردن با قرینه، بعد هم اونقدر این لفظ در این معنا استعمال شده که دیگه حالا بدون قرینه تا میگن شیطان بزرگ فورا به ذهن انسان میاد امریکا. این لفظ الان وضع شده در این معنا، ولی این وضع دارای واضعی نبوده است، اونقدر استعمال شده این لفظ در این معنا که حالا دیگه بدون قرینه از این لفظ این معنا فهمیده می شود. این دو قسمه بند استعمال کرده، از کردن با قرینه. وضع قسم دوم اینه که لفظی با قرینه در معنای استعمال می شود، اما اونقدر این لفظ در اون معنا استعمال می شود که بعد این لفظ میشه حقیقت در اون معنا. ای رو امام امت نیومدن بگن وضعت هذا اللفظ به ازای هذا المعنا، وضعی نبوده، ایشون استعمال کردن، بعدم به تبع ایشون اونقدر این لفظ در این معنا استعمال شده که حالا دیگه بدون قرینه این لفظ در این معنا به کار میره. حتی خودشون هم اعتراض میکنن که آقا چرا ما رو میگید شیطان بزرگ. مثلا الوضع تعیینیون و تعیونیون، وضع در دو قسمت، وضع تعیونی و وضع تعیونی. ثم ان دلاله الالفاظ على معانيها الاصل فيها ان تكون ناشئه من الجعل والتخصيص. سپس بدم که دلالت الفاظ بر معانی خودشون اصل و قانون و قاعده در الفاظ این است که این وضع یا این دلالت لفظ بر معنا ناشی از قرار دادن و تخصیص باشد. یعنی واضعی بگوید وضعت و جعلت هذا اللفظ به ازای هذا المعنا، این یک نوع وضع است. و یسمى الوضع حینئذ تعیینی، یا این وضع رو میگن وضع تعیینی. و قد تنشأ الدلالة من اختصاص، و قد تنشأ الدلالة در اینجا باید عبارت دارن کتب شما
من اختصاص
لب بعدش من اختصاص لب. بله این کتب ظاهرن غلطه، اینجا نوشته و قد تنشأ الدلالة من اختصاص و یسمى بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال. بله این ظاهرن کتاب باید غلط داشته باشه اینجا. و گاهی ناشی می شود دلالت در خلاصه کثرت استعمال لفظ در یک معنایی به شکلی که علا درجه من الکثره، به شکلی که انهو تعلف و الازهان، به شکلی که همراه می شود الفت می گیرد با این لفظ ذهنها و منتقل می شود ذهن شنونده از اون لفظ به معنا. و یسمى الوضع حینئذ تعیونیاً، و این وضع رو آقایون اسمش میذارن وضع تعیونی. این دو خط رو ظاهرا این کتاب خیلی اشتباه داره، قاطی شده تو دستو شده. علی ای حال اگر علت وضع واضع باشه میگن وضع تعیونی، اگر علت وضع کثرت استعمال باشه میگن وضع تعیونی. و خب علتش مشخصه، باب تفعیل همیشه نسبت به یک فاعل خاصی داره و باب تفعل نه. تعیین و باب تفعیل، بله باب تفعیل فاعل خاصی، جاعل خاصی میخواد. معمولا لغت های انگلیسی باز و باب تفعال اینجوریست که با فاعل خاص نسبت به فاعل خاصی نداره. اینجا تعیین نسبت به فرد داره. تعیین نموده از فرد این لفظ در این معنا. تعیین یعنی خودش معین شده. کسی این مسئله رو تعیین نکرده، کسی این وضع رو معین نکرده، بلکه خودش متعین شده. اقسام البسه از کردیم وضع به دو اعتبار تقسیم می شود. اعتبار اول تقسیم وضع بود به اعتبار علت وضع، تقسیم دوم تقسیم وضع از دیدگاه لحاظ واضع. قبل از این که تقسیم دوم شروع شود، مرحوم مظفر دو مقدمه رو خودشون بیان میکنن و بعد اصل تقسیم رو شروع میکنن. مقدمه اول وضع لفظ برای معنا نیاز دارد به تصور لفظ و معنا. واضع قبل از این که لفظ را برای معنا وضع کنند باید هم لفظ را تصور کند و هم معنا. چرا؟ علتی که مرحوم مظفر ذکر میکنند این است که هر حاکمی وقتی میخواد نسبت به یک مسئله خاصی یک قضاوت و حکومتی بنماید باید قبلا از اون مسئله یک ادراک و تصوری داشته باشد. شما که میخواهید حکم کنید بگویید فلانی آدم خوبی است، باید قبلا یک ادراک و تصوری از این شخص داشته باشید. حکم کردن بدون تصور غلط است. وضع هم یک نوع حکم و ایجاد رابطه بین دو شیء است. همونطوری که حکم شما به این که زید خوب است ایجاد رابطه است بین زید و اون صفت، وضع هم حکم و ایجاد رابطه بین دو شیء است. پس قبل از این که بخوای این رابطه رو بین این دو شیء ایجاد کنی باید این دو شیء رو تصور کرده باشی. و خلاصه ایجاد رابطه بین دو شیء مجهول محال است. یک مثلا واضح نیست، دل بگیدان این مثلا به انسان درک بود. یک مقدمه دوم تصور شیء بر دو قسمت. گاهی انسان یک شیئی رو تصور میکنه با همه خصوصیات و همه جوانب اون شیء. زید رو تصور میکنید به عنوان این که انسان ابن عمرو له 30 سنه شغله ماذا یعیش فی مدینه کذا. این یک نوع تصور شیء، تصور شیء با تمام زوایا و خصوصیاتش. این رو علمای علم اصول میگن تصور بنفسه، یعنی تصور شیء با همه خصوصیات. قسم دوم تصور شیء است فقط با یک عنوان کلی که در اون شیء منطبق است و بس. مثلا ما زید رو از دور میبینیم، فقط تصور میکنیم که این شبحی که از دور داره میاد انسانون، این انسان یک عنوانی که بر زید منطبق است. میاد انسانون، این انسان یک عنوانی که بر زید منطبق است. اینم یک نوع تصور شیء است. این تصور رو علمای علم اصول میگن تصور به عنوان یا تصور به وجهه و یا تصور کلی. حالا ما که گفتیم در وضع باید لفظ و معنا تصور شود، آیا تصور به عنوان هم کافی است یا نه باید لفظ و معنا را با تمام خصوصیات تصور کنیم؟ مرحوم مظفر می فرمایند در وضع تصور بالعنوان هم کافی است و نیازی به تصور با تمام خصوصیات نمی باشد. این دو مقدمه. بعد از این دو مقدمه ایشون وارد می شوند به اصل تقسیم. حالا این دو مقدمه رو بخونیم. اقسام الوضع، اقسام الوضع. قبل از تقسیم عرض کردم این تقسیم دوم به لحاظ واضع است، یا بگید به لحاظ تصور واضع است. اقسام وضع. مقدمه اول، لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا. ناچاریم در باب وضع از این که لفظ و معنا را هر دو را تصور کنیم. چرا؟ اینجا برای این که علت تصور لفظ و معنا چیه وجوهی ذکر کردن. حالا این وجه است که ایشون طبعا به مرحوم نائینی ذکر کردن لابد است در وضع از تصور لفظ و معنا. چرا در باب وضع باید لفظ و معنا رو تصور کنیم؟ لأن الوضع حکم على المعنى و على اللفظ. به خاطر اینکه وضع حکم بر معنا و بر لفظ است. ولا يصح الحكم على الشيء الا بعد تصوره. صحیح نیست ما حکم کنیم بر یک چیزی مگر بعد از تصور اون شیء و بعد از شناخت اون شیء. حالا شناخت اون شیء به وجه من الوجود هر جور که باشه، ولو على نحو الاجمال، ولو شناخت اجمالی هم باشه اشکالی ندارد. حالا چرا؟ از این لعنه اون مقدمه دوم که تصور بر دو قسمت اینو بیان میکنن. لعنه تصور الشیء قد یکونو به نفسه. به خاطر اینکه تصور شیء گاهی به نفسه هست، یعنی با تمام خصوصیات، و قد یکونو به وجهه، و گاهی تصور به وجهه هست. حالا تصور به وجهه یعنی چه؟ ای به تصور عنوان عام ینطبق علی، یعنی تصور میکنیم شیء را به نحو تصور عنوان عامی که بر او منطبق است. و یشار بهی الی، و اشاره میشود به سبب اون عنوان به اون شیء. اذ یکون ذلک العنوان العام مرآتا و کاشفا عنه، زیرا این عنوان عام آینه و کاشف از اون شیء است. شما وقتی زید رو میگی از دور نگاه میکنید، قضاوت میکنید زیدون انسانون، قطعی است که این حکومت، این حکم شما درسته. یعنی زید فردی است که داخل در این عنوان کلی، زید فردی از انسان است و این عنوان کلی مرآة و آینه و کاشف از این زید است. بعد مثال میزنن کما اذا حکمت علی شبح من بعید انه ابیض مثلا و انت لا تعرفه بنفسی انه ای شیء هو. از دور یک شبه یه چیزی میاد، اصلا نمیدونی حیوان، انسان، درخت، حجر، مدر، از دور یه چیزی میبینی اما همین قدر احساس میکنی که ابیض هست، میگه هاذا الشبح ابیضون، این حکم تو درسته. یعنی ابیض یک عنوان کلی است که این شی داخل در اون عنوان کلی هست ولی حالا ندونی که این شی چیه. کما اذا حکمت علی شبح، همونطوری که اگر حکم کنی در یک شبحی که از دور میاد انه ابیض مثلا و انت لا تعرفه بنفسی انه ای شیء هو، تو به نفسه نمیدونی که او چیه و اکثر ما تعرف عن مثلا انه شیء من الاشیاء، نهایت چیزی که میدونی اینه که یه چیزی او حیوان من الحیوانات یا اینه که حیوان هست مثلا. این که میگه ابیضون، این حکم تو صحیح هست و درست هست، فقط صح حکم که علیه به انه ابیض، این حکم تو به این که این شیء ابیض هست درست هست، من نکردم تعریف رو با این که با تمام خصوصیات او رو نمیشناسی و لم تتصور رو به نفسه، او رو به نفسه و با همه خصوصیات تصور نکرده ای و انما تصورت او به عنوان انه شیء، تصور کرده او را به عنوان این که او شیء است او حیوان لا اکثر، نه بیشتر از این، و اشارت به الی و اشاره کرده ای به همین شیئی که تصور کرده ای به اون چیز انه ابیض او انه حیوان مثلا. و هذا ما یسمى فی عرفه، و این نحو تصور در عرف علمای اصول نامیده می شود تصور الشیء به وجهه، این رو میگن تصور الشیء به وجهه، در مقابلش هست تصور الشیء به نفسه. تصور الشیء به نفسه یعنی تصور الشیء با همه خصوصیات، تصور الشیء به وجهه یعنی تصور الشیء با یک عنوان کلی که اون شیء بر اون عنوان کلی منطبق است. و هو کاف لصحت الحکم علی الشیء، برای صحت حکم نمودن بر یک شیئی تصور به وجهش کافی است. در شیء همینقدر که برای تو یک نحو تصور ما از شیء وجود داشته باشد، حکم بر اون شیء به اون تصور ما درست است. یعنی تو همینقدر که میدانی این شبحی است که ابیض است ولو همه خصوصیاتش رو نمیدانی، این حکم تو به انه ابیضون صحیح است. و هذا به خلاف المجهول محض، و این بخلاف اون شیئی است که محضاً مجهول است، هیچ چیزش نمیدونی. فانه لا يمكن الحكم عليه ابدا، در مجهول مطلق حکم کردن ابدا درست نیست. پس در وقت تصور لفظ و معنا لازم است و تصور به وجهه کافی است، فقط شیء مجهول مطلق نباشد. و علا هازا بنابراین فانه یکفینا فی صحت الوضع للمعنا، کافیست ما را در صحیح بودن وضع لفظ را برای معنا، ان نتصوره به وجهه، این که تصور کنیم اون معنا را به وجهه، کما لو کنا تصورناه به نفسه، همونطوری که اگر تصور میکردیم او را به نفسه. مثلا فردی نیست مسافرت، تلفن میکنم میگم که نمیدونم زنت وضعه هم کرده پسره، میگه اسمش بگذارید حسن، این فقط یک خصوصیت رو از او بیشتر نمیدانه و انه ولد مثلا، این که پسر مثلا ابن، فقط همین خصوصیت رو میدانه، یا فقط همین خصوصیت رو میدانه که بنتون. اینجا وضع علت برای این معنا درسته، همین قد تصور به وجه باشد در وضع کافی هست. این دو مقدر